ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. طی شبانه روز گذشته بیش از 580 نفر در ایران در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. 50 وکیل دادگستری خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. و امارات متحده عربی اعلام کرد که اشرف غنی و خانواده‌اش در این کشور به سر می‌برند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت پایانی روز چهارشنبه 27 مرداد 1400 از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 583 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابراین آمار رسمی، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 40,000 نفر به این بیماری تایید شده است. این رقم در حالی اعلام می شود که به گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، رقم واقعی ابتلا در هفته گذشته روزانه حدود 220,000 نفر بوده است.
ما متاسفانه در هفته گذشته 230,000 تست مثبت داشتیم و تقریبا روزانه تعداد موارد مثبتمون که یا تستم نمیدن تخمین زده میشه که ما روزانه تا حدود 220,000 نفر از مردممون مبتلا میشن.
درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی روبروست. به رغم اعلام تعطیلی 6 روزه در ایران و منع برگزاری مراسم مذهبی در اماکن سربسته و راه اندازی دسته‌های عزاداری، مراسم مذهبی ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران در حال برگزاری است. 50 وکیل ایرانی در داخل و خارج از کشور روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. این وکلا در بیانیه خود نوشتند که وکلای بازداشت شده هیچ جرمی مرتکب نشدند و بازداشت آنها خودسرانه و قابل پیگرد است. در این بیانیه که روی وبسایت امتداد منتشر شده آمده است که این وکلا در تدارک دادخواهی پیرامون قصور حکومت در مدیریت و مهار همه‌گیری کرونا بودند، اما قبل از انجام هر گونه اقدامی توسط ضابطین قضایی بازداشت شدند. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی 3 وکیل دادگستری هستند که از روز شنبه در بازداشت به سر می‌برند. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و خانواده‌اش را به دلایل بشردوستانه در خاک خود پذیرفته است. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شده جزئیات بیشتری ارائه نشده است. محمد اشرف غنی روز یکشنبه همزمان با رسیدن نیروهای طالبان به ورودی‌های کابل افغانستان را ترک کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد بنابر قانون اساسی این کشور در غیاب محمد اشرف غنی او سرپرست مشروع و قانونی ریاست جمهوری افغانستان است. وی تأکید کرد که انحصار قدرت توسط یک گروه را نمی‌پذیرد و مقاومت در برابر طالبان ادامه دارد. عفو بین الملل بار دیگر هشدار داده است که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد و خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه برای او شده است. این زندانی سیاسی همراه محمود صادقی، برادر همسرش، مهر ماه سال 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. او از زمان بازداشت برای اعتراف تحت فشار و شکنجه بوده و خود او نیز گفته است بارها تحت شکنجه قرار گرفته تا اعتراف کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در یک توییت از رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شده است. عفو بین الملل تأکید کرده که اعترافات حیدر قربانی تحت شکنجه گرفته شده است، آنچه که برادر و فرزند این زندانی سیاسی نیز بر آن تأکید کردند. عفو بین الملل میگوید باید دادگاهی منصفانه برای حیدر قربانی برگزار شود. حیدر قربانی که اکنون در خطر اعدام است، به گفته وکیلش صالح نیکبخت به رادیو فردا، با 2 اتهام در 2 دادگاه مختلف محاکمه شده است. در یکی به 90 سال زندان و در دیگری به اعدام محکوم شده. صالح نیکبخت میگوید که اتهام اول مرتبط با قتل 3 نفر است که حیدر قربانی در آن اعتراف کرده. این 3 نفر 3 پاسدار معرفی شدند، اما عفو بین الملل همواره بر اجباری بودن اعترافات تاکید داشته و وکیل حیدر قربانی نیز میگوید در این پرونده شواهدی دال بر مسلح بودن یا دست به سلاح بردن او وجود ندارد و در پرونده بعدی حیدر قربانی به اتهام بغی محاکمه شده و به گفته صالح نیکبخت با وجود نبود شواهد به اعدام محکوم شده است. صالح نیکبخت وکیل حیدر قربانی در گفتگو با رادیو فردا:
این جالب که پرونده رو به دقت بررسی کردم، متوجه شدم نه در پرونده دادگاه کیفری 1 استان و نه در پرونده دادگاه انقلاب سنندج هیچ دلیلی دال بر این که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بوده باشد یا اینکه مسلح و یا استفاده از اسلحه کرده باشد وجود ندارد و تمام دلایل مربوط به اتهام بغی اظهارات مقامات در تحقیقات اولیه و همچنین در بازجویی ها می باشد و هیچ جا هم این شخص علارغم شرایط خاصی که داشته به این موضوع اقرار نکردند. به همین جهت من که در جلسات اول یا در مرحله اول دادرسی ایشون حضور نداشتم و در مرحله فرجام خواهی وارد پرونده شدم، اتهام بغی را در مورد ایشون نادرست می دونم و اعتقاد دارم دادگاه انقلاب سنندج در این مورد دقت لازم به عمل نیاورده، برای اینکه همونطوری که در آیات و احادیثی که برای دیوان عالی کشور و همچنین برای اون دادگاه نوشتم و علاوه بر من نزدیک به 100 نفر از مدرسان علوم دینی و امامان جمعه و جماعت منطقه کردستان هم این شخص رو از خانواده متدینی معرفی کردن و خود ایشون رو هم وابسته به هیچ گروهی ندانستند، همین درخواستایی که من کردم و استنادات من از نظر قانونی و شرعی را آوردند و به اتفاق تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی در مورد ایشون کردیم، ولی متاسفانه این درخواستای ما گرفته میشه اما با آن توجه نشده و همکنون وی در آستانه اجرای حکم اعدام میباشد.
هشدار دوباره عفو بین الملل در مورد روبرو بودن حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد با خطر اعدام در حالی است که به گفته تحلیلگران کردستان در صف مقدم شمار اعدام‌ها در ایران قرار دارد و دلیل آن را نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه می‌دانند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات من بر اساس وکالت بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی کرد است که در نظام قضایی ایران وکالت آنها را بر عهده داشتم و شاهد حجم وسیعی از بی‌عدالتی، نبود دادرسی‌های منصفانه و عادلانه نسبت به کردها بودم و این بزرگترین ستم قضایی نسبت به یک اقلیت در جهان محسوب می‌شود. در طول 42 سال جمهوری اسلامی کردها بیشتر این اقلیتی در ایران بودند که مشمول ستم، تبعیض و نابرابری قضایی قرار گرفتند. آنها دسترسی به وکیل یا برخوردار از عدالت قضایی نبوده و همواره به استناد مواد کلی و مبهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی یا حدود مورد محاکمه‌های ناعادلانه قرار گرفته و ظالمانه اعدام شدند. نمونه‌های عینی آن بسیار گسترده و هنوزم پرونده‌های عدیده ای از آنها در محاکم قضایی هست. بنابراین کردها قربانیان اصلی این تبعیض، نابرابری و ستم قضایی موجود در ایران هستند. حیدر قربانی اولین و آخرین آنها نخواهد بود و شوربختانه همواره همه اینها بیگناه هستند که چنین ظالمانه اعدام می شوند.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان را نیز جویا شده است.
بر اساس اصول قانون اساسی، دادگاه ها باید با حضور هیئت منصفه و به صورت عادلانه و حضور وکیل برگزار بشه و متهمین به صورت علنی محاکمه بشند. این یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است که بسیاری موارد متاسفانه رعایت نمیشه، از جمله در مورد حیدر قربانی که مدتی در زندان بسر میبره و تحت تاثیر شرایط امنیتی که بر منطقه حاکم هستش به اعدام محکوم شده که انتظار داریم دادگاه ایشان مجدداً برگزار بشه و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و وکیل ایشون بتونن از خودشون دفاع کنند.
حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد 49 ساله در زندان سنندج است و دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی او را 16 شهریور ماه گذشته رد کرد و حکم اعدام او را فوراً به اجرای احکام سنندج ابلاغ کرد که این زندانی سیاسی کرد را اکنون با خطر اعدام مواجه کرده است.
با افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، حال دبیر اتحادیه بنکداران کشور میگوید تقاضای خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30-35% کاهش داشته است. پروانه وحید مهنش و جزئیات بیشتر.
باز هم سفره‌های مردم کوچک و کوچکتر شدند. این را دبیر اتحادیه بنکداران ایران میگوید که از کاهش 30-35% تقاضای خرید مواد غذایی در ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است. به گفته قاسم علی حسنی، افزایش افسانه‌وار قیمت‌ها در 3 سال گذشته که 200-300% بوده باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. آقای حسنی تأکید کرده که کرونا و برگزار نشدن مراسم‌های عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که تقاضای خرید مواد غذایی کاهشی چشمگیر داشته باشد. او با اشاره به اینکه برنج ایرانی از ابتدای سال حدود 38% افزایش قیمت داشته است گفته برنجی که در فروردین ماه کیلویی 31 هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی 43 هزار تومان رسیده است. همه اینها در حالی است که به گفته آقای حسنی بیشتر اقشار آسیب پذیر مصرف برنج خود را کاهش داده و به کالاهای ارزان قیمت تری مانند ماکارونی روی آوردند. بنابراین می توان گفت که در این شرایط نوع الگوی تغذیه و خرید مواد غذایی نیز در ایران تغییر می کند. نهاد اصلی آمارگیری اقتصادی در جمهوری اسلامی می گوید که نرخ رسمی تورم ایران یا تورم سالانه در تیر ماه به 44.2% رسیده است. با مراجعه به تحولات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال 1315 خورشیدی تا به امروز که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده، آخرین نرخ تورم سالانه منتشر شده در دوران حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران بالاترین سطح این شاخص را در 25 سال گذشته داشته است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه شکر نیز از ابتدای سال افزایش قیمت 90% را تجربه کرده و قیمت مصوب آن برای مصرف کننده از 8700 تومان به 15000 تومان رسیده است گفت اگرچه در بازار همین نرخ‌های مصوب هم رعایت نمی‌شوند و معمولاً 1000 تا 1500 تومان بالاتر از نرخ مصوب خرید و فروش می‌شود. به در ادامه گفته است حبوبات نیز از ابتدای امسال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید 10-30% افزایش قیمت داشته است. از دیگر سو محمد رضا حسینا عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تیر ماه امسال تاکید کرد که در صورت ادامه بحران در بازار نهاده‌های دامی قیمت مرغ به 100 هزار تومان و گوشت قرمز به 250 هزار تومان افزایش خواهد یافت. همین اینها در حالی است که قطعی برق در استان‌های کشور باعث خرابی بخشی از محصولات دام و طیور در ایران شده و بر افزایش قیمت آنها در این روزها دامن زده است. همه اینها در حالی است که بسیاری از پزشکان و کارشناسان امر بهداشت و درمان معتقدند در سالهای آینده باید شاهد افزایش بیماری‌های مزمن در میان اقشار مختلف کشور به دلیل سوء تغذیه و کمبود محصولات اساسی در سبد غذایی مردم بود.
و پس از این گزارش به خبر تازه مرتبط با تحولات افغانستان گوش دهید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که اعلام شده است در امارات متحده عربی به سر می‌برد در پیامی ویدیویی از این کشور گفت که برای جلوگیری از خونریزی و پیشگیری از یک فاجعه بزرگ مجبور به ترک افغانستان شده است. آقای غنی گفت طالبان گفته بودند که تا او در قدرت باشد راه مسالمت‌آمیزی وجود نخواهد داشت و گفت که در صورت ماندن او خونریزی کوچه به کوچه مثل سوریه صورت می گرفت. با رادیو فردا همراه بمانید. پس از این بخش خبری تا 45 دقیقه دیگر میتونید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که خبرها و گزارش‌های بیشتری در اون مطابق معمول هر روز پخش خواهد شد. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شماست. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.